بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عرض کردیم از اول ما در پرتاب کتب فقهی پیش می رویم. طبق در واقع شرایع بحث ارث را تمام کردیم، بعدن بحث قضا و شهادت، بعدن نوبت حدود و تعزیرات می رسد تا بعدنم دیات. حدود در لغت عرب به معنای مرزه. شما بگید فلان جا مرز است و نباید از آنجا تجاوز کرد، که ان احکام خدا مرز است، نباید ما از آن تجاوز کنیم. قرآن هم همین معنا را به کار برده، تلک حدود الله فلا تقربوها، نزدیک نشوید تا چه رسد ازش عبور کنیم. برای اینکه جلوگیری کند از عبور، حتی میگد نزدیک نشوید تا از آن عبورم نکنید. در آیه دیگر میفرماید و من یتعد حدود الله فاولئک هم الظالمون، کسانی که این مرزهایی که خدا بسته است از این مرزها تجاوز کنند، اینها در حقیقت ظالمند. خداوند منان اعراب را، البته اعراب در قرآن غیر اعراب در ایرانه، ایرانی اعراب را به عربی به کار میبرد، در حالی که اعراب در قرآن به معنای بادیه‌نشینه. ایرانی هم اعراب دارد، افغان هم اعراب دارد، بادیه‌نشین. الاعراب اشد کفرا و نفاقا و اجدر الله یعلم حدود الله، قوانین خدا را. بنابراین حدود جمع حد است، حد به معنای مرز است که نباید از آن تجاوز کنیم. اما برگردیم حد را در اصطلاح معنا کنیم، لغتا همینه الحد هو المرز. الان هم میگن اینجا حدود ایران است، حدود عراق است، حدود افغانستان است، حد به معنای مرزه. اما حد در اصطلاح فقها عبارت از عقوبتی است که شرع مقدس برای مجرم معین کرده. خیلی فرق پیدا کرد. معنی اول حد به معنای مرز، معنی دوم عقوبت، اما عقوبت منصوصه. شرع مقدس برای زنا عقوبت منصوصه دارد، برای سرقت عقوبت منصوصه دارد، در مقابل تعزیر. تعزیرم عقوبتی است اما منصوص نیست، منظور بره منوط به نظر حاکم است. حاکم هر نوع مصلحت ببیند از کلم اون عقوبت را روا بدارد. پس فهاهنا حدن و هاهنا تعذیرن. اگر در کتاب الله و در روایات منصوص میگن حد، و اما اگر به نظر حاکم از کلم واگذار شده است، به اون میگن تعذیر. علاوه بر این آثارشون هم مختلفه. علاوه بر این که فرق جوهری دارن، اون منصوص است، این غیر منصوص. اندازه اون در قرآن سنت هست، اما تعزیر اندازه اش در قرآن سنت نیست. علاوه بر این فرق جوهری، 5 هم در اثر فرق دارن. 1 قانونی داریم در باره حدود، الحدود تدرع به شبهات. همین مقدار که شبهه باشد، قاضی بگد از اجرای حد جلوگیری کند. اما در تعزیر مسئله نیست. در تعزیر مسئله شبهه مانع از اجرای تعزیر نیست. 2 عدم الیمین فی الحد. هیچ وقت در حد قسم جاری نمی شود. مجرم قسم بخورد که من انکار نکردم. اما در تعزیر ممکنه یمین مؤثر باشد. 3 حد کفیل بردار نیست. آدمی که سارقه، آدمی که زانیه، بگن آزادش کند، فلانه کفیل باشد که هر موقع خواستید برگرداند. لا کفالت فی الحدود روایات داریم، ولی در تعذیر بعید نیست. چهارم، امام حق دارد از حد بگذرد. کدام حد؟ اون حدی که با بگنه ثابت نشود، با اقرار ثابت بشود، میشود از اون امام بگذرد. اما در تعذیر چنین عفوی در کار نیست. آخرین فرقی که دارن از نظر اثر، عدم الشفاعه. لا شفاعت فی الحد همین روایت دارد، اما در تعذیر ممکن است که شفاعت مرد مؤثر کافی ارز کنم در رفع تعذیر مؤثر باشد. بنابراین حد و تعذیر اولا فرق جوهری دارن و ثانیا دارای آثار پنجگانه هستند. پنج اثر در تعذیر هست، اما در ارز کنم حدود نیست. البته اینها در قرآن نیست، این آثار، این آثار در روایات. خب حالا ما در اینجا حدودی را میخونیم که در قرآن وارد شده، و اما حدودی که در سنت وارد شده اون از موضوع بحث ما بیرونه. بحث ما آیات الاحکام. اذا علمنا ذلك، چند مطلب را فهمیدیم. الحد فی اللغه به معنی مرزه، الحد فی الاصطلاح به معنای عقوبته، تعذیرم عقوبت اون منصوص، این منصوص نیست. عرض کنم خدمتتون که حد دارای پنج اثر است، اما این پنج اثر در تعذیر نیست. اولین حدی را که در قرآن میخونیم مسئله زناست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الزانیت و الزانی فجلدو کل واحد منهما مئت جلده ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. در یک عبارت کوتاه چقدر احکام را بیان کرده، چقدر نکاتی را بیان کرده. اولا ببینیم تعریف زنا چیست. زنا را همه می دونن، حتی اون عرض کردم صحابی که به نام ماعز ابن مالکه عرض کردم زنا کرده بود، پیغمبر از او سؤال کرد جناب ماعز اتعرف الزنا؟ گفت بله. ان یعطی الرجل حراما کما یعطی حلالا. خیلی تعریف عوامانه کرده، البته قیود دارد. ان یعطی الرجل حراما کما یعطی حلالا، ابدا تعریف به عامه، ولی خب بالاخره اون حقیقت را رسون. اما ما باید تعریف دقیق تر بکنیم. تعریف دقیق را مرحوم محقق علی الله مقامه در شرایع دارد. ملاحظه بفرمایید. ایلاج الرجل ذکره فی فرج امرأة محرمة من غیر عقد ولا ملک ولا شبهه و یتحقق ذلک بغیبوبة الحشفة قبلا او دبرا. از مرحوم بروجردی سؤال شد که شما میتونی مثل شرایع کتاب بنویسی؟ گفت من یک صفحه هم نمیتونم بنویسم، تا چه رسد همه کتاب. خیلی مانند سرب یک تعریفی ریخته، خیلی دقیق. ایلاج الرجل ذکره کجا؟ فی فرج امرأت. تفخیز را شامل نیست. اگر تفخیز کند در ارکرم خدمتون که ذکر خود را در تفخیز کند، اون حرام هست، اما زنا نیست. امرأت محرمه. محرمه چیه؟ ات بیانشه. کدوم زن حرامه؟ زنی که نه معقوده توست، نه ملک یمینه و نه شبهت به شبهه هست. خدای نکرده انسان با یه زنی نزدیکی کند به خیال اینکه زوجشه ولی در واقع زوجه نباشد، این کار عرض کردم زنا بهش اطلاق نمی کنم. معلوم می شود کلمه من غیر عقدین در حقیقت بیان محرمه است. چطور محرمه؟ من غیر عقدین، ولا ملکن ولا شبه یمین. آیا فقط قبول کافیه یا دوبار هم هست؟ در روایات داریم الدبرو احد المعتیین یا احد المعتیین، دوبار هم با قبول فرق نمی کند، هر دو زناست. این تعریفی است که ایشان کرده. خب از کلمه اول آیه بگذاریم، آیه از زانیت و زانی، زنا را معنا کردیم. کل در معنا کنیم فجل دو. در لغت عرب عجیبه، از جوامد مشتق درست میکنه، مشتق درست میکنه. مثلا میگن قفل نیست، میگن انقفل طریق المدینه. قفل جامده، از قفل فعل درست میکنن، انقفل طریق المدینه، انقفل طریق المدرسه. فجل دو از جلد، همین جلد انسان، از این فعل درست کردن، زدن بر جلد را میگن فجل دو. کما اینکه زهرم از این قبیله، رأسم از این قبیله. رأس جامده، زهر جامده، اما گاهی فعل درست میکنم میگن زهرهو، بر پشتش زد، رأسهو، بر سرش زد. از جامد فعل مشتق درست میکنم. خب برگردم کلمه رأفتن را بعنا کنم، ولا تأخذ کن به ما رأفه رحمت. هنگامی که شلاق را میزنید دلت نسوزد، این دلسوزی ارز کنم برخلاف واقعه، این آدم مستحق انکاره. رأفتن فی دین الله، ای فی حکم الله. عرض کردم خدمتون که لغات آیه تقریبا معنا شد. برگردم صفحه 140 و 150 آیه را تفسیر کنیم. تا حال لغات آیه را معنا کردیم، زانی و زانیه و جلد و رأفت و عرض کردم و هاکذا. حالا برگردیم آیه را مطالعه کنیم. از زانیت و از زانی، دو تا سوال در اینجا هست. اولا چرا موضوع را جلوتر گفته؟ خب فعل را مقدم کند، فجل دو از زانیه و از زانیه، چرا موضوع را جلوتر گفته؟ اتفاقا هم در اینجا موضوع را جلوتر گفته و هم در سرقت، از سارق و سارقه فقط او ایدیه هما. این برای اینکه توجه ایجاد کنه. هنگامی که مستمع می شنود از زانیت و زانی، میگه ها چیه؟ فجر دو کل واحدین. یک نوع به اصطلاح در مستمع بیداری ایجاد بکند که توجه به مطلب قبلی کنه. یه مسئله که چرا موضوع را جلوتر گفت، برای ایجاد توجه و ایجاب تبنه. سؤال دیگر، چرا زانیه را جلوتر گفت؟ این غیر از سؤال اوله. در سؤال اول چرا موضوع را گفتی؟ فعل را اول میخواسته بگی. سؤال دوم از موضوع چرا زانیه را بر زانی مقدم داشتی؟ چون زنا بدون موافقت زوج، بدون موافقت مرأه محقق نمیشه. تا مرأه، تا زن موافقت نکنه زنا صدق نمیکنه. بنابراین اولین مجرم خود این زانیه هست، و الا اگر ابا کند و زور کنن اون بنده خدا زانیه نیست. چون زنا همیشه موافقت مرأه در شرطه، از این نظر این را جلو آورده، از زانیت و زانی. عکس اون طرف، از سارق و سارقه، در سرقت مردها مقدمن، جلو میرند و عرض کردم خدمتون که چه کجا را میشکنند و بعدن زنها هم کمکشون میکنه. این دقایق را پیغمبر عربی امی درس نخونده از آدم آسمان گرفته، از بالا گرفته، نه از خودش. خب حالا برگردیم. از زانگه و زانگه فجر دو کل واحدتن کل واحدن من هما مئت و جده. اینجا ما یه بحث فلسفی داریم، اون این است که خطاب به مؤمنین فجل دو جامعه که وجود خارجی نداره، اونی که در خارج موجوده افراده. قرآن میگه فجل دو، خطاب به مؤمنین میکند، خطاب به حاکم حمده میکند، خطاب به اجتماع میکند. ها، ما در اینجا باید دید فلسفی را از دید قرآنی جدا کنیم. از دید فلسفی حق با شماست. الجامعه موجود اعتباریون، اونی که در خارج هست افراده. حالا اگر جناب جعفری 10 نفر را دعوت کند برای شام، در واقع 10 نفر را دعوت کرده، نه 11 نفر را، بگیم افراد یکیان، هیئت ترکیبی هم خودش موجوده 11 همه. از نظر فلسفی 10 نفر را دعوت کرده، هیئت ترکیبیه امران اعتباریون. اما از نظر حقوق دانان، و قرآنم به لسان حقوقی بس میکند، للمجتمع واقعیت اعتباریت و لها آثار و احکام. ورزا میگد فجر دو کل واحدین فقط او ایدیه هما. معلوم میشود خود مجتمع از نظر حقوقی واقعیتی دارد که برای خود احکامی دارد. البته برای اینکه هر جمعه نباشد جامعه مسئوله، اما خود جامعه که نمیتوند پشت دست دزد را ببرد، طبعا باید در میان خودشون حاکمی باشد، محکومی باشد، نظامی باشد که در واقع احکام را اجرا کنه. ما از اینجا میفهمیم که حکومت هم در واقع مال مجتمع است، مجتمع هم یک نوع واقعیت دارد، از احکام الهی میفهمیم. بلا ان علا هازا فرق بین المنظار الفلسفی والمنظار الحقوقی القرآنی. نه، از نظر منظار قرآنی خودش یک نوع واقعیت دارد. خب از زانیت و زانیه فجل دو ایها المؤمنون کل واحد منهما مئت جلده. البته این آیه مطلقه، حتی محسن را هم میگیرد، متزوج و متزوجه. خب تخصیص میخوره دیگه، المطلق و یقید و الام و یخصص. این ولو مطلق است و حتی محسن و محسن را میگیرد، اما ما به وسیله سنت تقلید میکنیم. فجر دو کل واحد من هما مئت جلده. اجازه بدید چند خطی از این صفحه 150 بخونیم. وسط فإن قلت المجتمع امر اعتباری محض ولا واقعیت له، قلت ما ذکرته صحیح اذا نظرنا الیهما، ای افراد و المجتمع، بمنظار فلسفی. فللفرد وجود ولیس للمجتمع وجود آخر وراء وجود الافراد، و اما اذا نظرنا الیهما من منظار التقلید و التشریع فیصح ان یقال ان للمجتمع فی عالم الحقوق واقعیتا وله و علیه احکاما. و بما ان الزنا، این دقیقه، جریمتون به حق المجتمع، یک جنایتی هست، لذالک امر این مجتمع به ان یقیم الحد علی مرتکب هذه الفاحشه. نعم، الاحکام المتوجهه الى المجتمع انما یقوم بها الحاکم نیابتا عن المجتمع. از این بگذریم، بگم دو خط آخر. قرآن مجید عرض کردم که مطلق است، هر زنا را میگیرد، اما محسن و محسنه خرج به دلیل. ثم انها هنا سآلون، ما الفرق بین البغا و الزنا؟ در قرآن هم کلمه بغا داریم هم کلمه زنا داریم. اگر واقعا این عمل زشت برای لذت خواهی باشد بهش بگم زنا، اما اگر کس باشد، کاسبی باشد، برای پول باشد، بغا. و قرآن جایی که مسئله بغاست، کاسبیه کلمه بغا به کار میبرد. و لا تکرهوا فتیاتکم علی البغا، این اردنا تحسنا. معلوم می شود که در زمان سابق در مدینه کسانی بودند که کنیزهای بودند، کنیزها وسیله کاسبی بوده، اونجا کلمه بغا به کار می برند. بعد اگر در اونجایی که جنبه فقط لذت خواهی باشد کلمه زنا به کار می برند. من یه تاریخ مختصری نقل کنم، این تاریخ مختصر خوبه. استلغابه مال ابن، از کنم خدمتون که استلغابه فی احوال الصحابه ابن عسیره، البته دوتا ابن عسیر داریم، ابن عسیر مورخ غیر این ابن عسیره، کتابی دارد به نام استلغابه فی احوال الصحابه. در اونجا یه داستان عجیبی نقل می کند، می فرماید که از عرض کردم خدمتون که طائف، پیغمبر اکرم موفق نشد طائف را فتح کنه. با اینکه یک ماه طائف را محاصره کردن، اما موفق نشد اونجا را عرض کردم فتح کند. دیوار خیلی بلندی داشت، هر کار کردن نتونستن برن داخل، پیغمبر منصرف شد. بعد خود مردم طائف که سقیف از آنها هست گفتن بابا همه شبه جزیره العرب شدن موحد، ما نمیتونیم در این وسط در بت پرستی بمانیم و بریم، ما با این پیغمبر نوظهور یک قراردادی ببندیم. جمعی را خدمت پیغمبر فرستادن به عنوان وافد القوم، اینا آمدن عرض کردن یا رسول الله ما حاضریم اسلام بیاوریم اما با چند شرط. پیغمبر فرمود بنویسید تا من ببینم. آمدن پیش امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب. خب شروع کرد حضرت نوشتن هازا مستره علیه فلان و فلان تحت این شروط، یک ما حاضریم اسلام بیاریم، اما متاسفانه در طائف ما زنانی هستن عرض کنم کارشون بغاست، اتاقهای مخصوصی، خانه های مخصوصی است که ذوات الاعلامن، پرچم بالای خانشون هست، این باید برای ما حلال باشه. امیر مؤمنان فرمود بفرمایید، مرا به خیر تو امید نیست، شر مرسان. گفتن چرا نمی نویسی؟ گفتن حرامه. رفتن سراغ یک مرد اموی از بنی امیه. حضرت بو گفت چرا می نویسی؟ گفت من می نویسم، یه مبلغی به من می دن، یه درهمی. پیغمبرم امضا کرد و امضا نکرد. چند تا شرط داشتن، اول همین که در واقع زنا برای همه حرامه الا بر زنان سقیفی که ذوات الاعلامن حلال باشه، بغا بوده. دومی هم اینه، ما حاضرم بت پرستی را ترک کنیم اما به شرط این که تا 3 سال بتخانه های ما بر سر کار باشه. سوم، ما مردم سقیف بازرگانیم، تجارت ما روی ربا میچرخد، ربا باید برای ما حلال باشه. اون سعید ابن عاص نوشت و آوردن پیش پیغمبر، موقعی که خواستن فرق اول شرط اول بخوانن، پیغمبر اکرم گفت انگشت مرا بگذارید روی این ماده اول که میخوان زنا را برای خودشون حلال کنن. ولا تقرب الزنا انه کان فاحشه. آمدن روی ربا را خون، این آیه را خون: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ذروا ما بقی من الربا. سوم که دیگه هیچ، پیغمبر آمده است برای حذف بت پرستی. و ما ارسلنا من رسول الا عرض کنم که مردم را به توحید دعوت کند. این با قانون اساسی سازگار نیست و پیغمبر همه را رد کرد. من وقتی که این داستان را در اسطرقابه دیدم، به یاد اون شعر شاعر افتادم. عرض کنم خدمتون که اون قهرمانی که میگه بر بدن من شیری را عرض کنم نقش کن، سوزن را که فرو برد، گفت این کجاست؟ گفت این سر شیره. گفت شیر میخوام که سر نداشته باشه. سوزن دوم را باد، این کجاش داد؟ این شکمشه. گفت نمیخوام. سوزن سوم، گفت نمیخوام، این دمشه. گفت شیر بی یاد و دم و اشکم که دید کنجرن شیر خدا که آفرید. اسلامی باشد که در آن زنا، ربا، حتی بت پرستی جایز باشد چیست؟ ولذا پیغمبر اکرم به شدت این نامه را انداخت دور و آیه ها را اجرا کرد. تا اینجا مسئله ما تمام. صفحه 151، اجراء الحد بلا نقص ولا زیاده. دیگه عبارت ها را میخونید. آیه را تمام میکنیم. از زانیت و زانیه فجر دو کل واحد من هما مئت جلده ولا تأخذكم بهما رأفتون فی دین الله. دلسوزی در اینجا فایده ندارد. چرا؟ چون این آدم جامعه را مخدوش کرده، نباید به این آدم رحم کنیم. ولا تأخذكم بهما رأفتون فی دین الله ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الآخر. والمراد فی دین الله ای فی شریعت الله و احکامه. و تقدیر الآیه شرط را بیاد جلوتر: ان کنتم تؤمنون بالله ولا تأخذكم بهما رأفتون فی دین الله. یه حدیث خیلی زیبایی هست، این حدیث را من میخونم. رب الرازی فی الحدیث، البته این در تفسیر رازیه، در تفاسیر ما نیست. رازی میگد یعتا بوال نقص من الحد صوتن، 99 تا را زده یکی را نزده. فیقال له روز قیامت لما فعلت ذلک، فیقول رحمتن لعبادک. خدا میگد عرض کنم فلانه، انت ارحم بهم منی، تو از من رحمتون بیشتره. من که میگم صد تاره بزن مصلحته، تو در واقع ارحم از من هستی. فیعمر بهی الی النار و یعتا به من زاد صوتن 101 تا. فیقال له لما فعلت ذلک، فیقول لینتهو عن معاصیک، تا این آدم عبرت بگیرد. فیقول انت احکم بهی منی فیعمر بهی الی النار. بناءً علی هذا هر دو غلطه، نه کم نه زیاد. این قول جواب این را ببینیم. آیه میگن نه. در ماه رمضان شاعری از شعرای امیر مؤمنان خمر خورده بود. خیلی امیر مؤمنان را هم تعریف میکرد. امیر مؤمنان او را گرفت، خب 80 تازیانه زد، 20 تازیانه هم اضافه کرد. این بر علی ایراد گرفتن که تا حق کرم خدمت که حد شارب 80 تاست، این 20 تا چیه؟ گفت لحد کهی فی شهر رمضان. اینن بعض گناه ها در محل اثر دارد، ولذا اگر کسی انسانی را در اشهر الحرم بکشد، علاوه بر اینکه باید دیگه بدهد، کفاره هم درش هست. الا اجهارن این مسئله هست. خب بقیه هنا سؤالون، این سؤال را مطرح میکنیم، فردا میخونیم. اون این است که قرآن در زید آیه میگد وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. ای بابا خدا آبروی این را میریزید، این آدم خفاءً زنا کرده. شما میگید نه بیارید و در میدان تازیانه بزنید، وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، آبروی این فرد را میریزید. جواب ان شاء الله فردا.